بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث النفوذ دومناش اونقدر وسیعه که با هر سنفی در این موضوع به یک شیوهی و در یک حیطهی قایتا بحث میشه. یعنی بله که الان مثلا کارم معلمیست، تلویدی و معلمی، بیشتر جنبه های نفوذ در عرصه های فرهنگی، آموزشی، علمی، مثلا پژوهشی اینا مطرح میشه. مدیریتی تو این راهی مدیریتی کشور نفوذ یک معنای دیگه، گستره دیگه پیدا میکنه. در نهادهای اقتصادی و بانکی کشور نفوذ یه شکل دیگه پیدا میکنه. در نیروهای نظامی نفوذ جنبه های جاسوسی و اینا پیدا میکنه. تو نیروی انتظامی هم نفوذ یه جور دیگه است. من نظرم اومد برای که تناسب هر مخاطب و موضوعی ما خودمون رو یعنی مخاطب بدونیم، با توجه به آیات و روایات و فرمایشات اولیای دین بعضی محورها رو عرض بکنم از باب یادآوری هم به خودم هم به دوستان. نفوذ در حوزه امنیت خب لایه‌های مختلف پیدا میکنه. شما الان میبینید منطقه کلن به لحاظ امنیتی از هم پاشیده دیگه. یعنی یه جوری شده که هر روز آدم نمیدونه تا شب چه اتفاقی تو منطقه میافته، شب نمیدونه صبح چی میشه. الان از دیشب تا صبح تو ترکیه کودتا شده و هر بار یه خبر میاد کودتا برد، کودتا باخت. تا همین الانم آخرین خبری که دیدم آنکارا دست کودتاچی هست، استانبول دست اینی هست. پری روز فرانسه شهر نیس، قبلش اون شهر دیگه همطور امریکا، بلژیک، کجا کجا، هم منطقه هم خود اروپا و جهان همونه که برای ما تروریسم درست کردن که منطقه رو به خون و آتش بکشند. این آتش قابل مدیریت نیست همیشه دیگه، یه وقتی هم دامن خودت میگیره. و به لطف خدا امنیتی که در ایران در کشور ما الان هست با توجه به اینکه آماج هزاران توطئه هست، ولی به لطف خدا تا الان امن‌ترین کشور تو منطقه است. نفوذ تو عرصه امنیت یکی از اهدافش فلج کردن بنیه امنیتی کشور. شما بهتر میدونید این چند محور داره. یکیش بحث نمیدونم تروریسم و بمب‌گذاری و هست. یک بعد مهمترش که حالا به ما مربوطه، به یک همچین جلسه‌ای که شما سروران عزیز اینجا حضور دارین، خط نفوذ برای ایجاد ناامنی در کشور از طریق سلب اعتماد مردم از نظام و از نیروهای امنیتی است. این خطرناک‌ترین نفوذ توی محل است. شما دیدین این حقوقای حرامی که اسمش میذارن دریافتی های نامتعارف، برای که درستش کنن نامتعارف چیه؟ حرومه. دزدی نامتعارف مثل که دستش بکنه که تو جیبه که دیگه بگه یک عمل نامتعارفیه. دزدی نامتعارف چیه؟ رهبری گفت که بزرگترین خطر تو این قضیه بود که مردم اعتمادشون از نظام و مدیران نظام سلب بشه. نگاه میکنن قیافش و اداهاش و اینها همش خیلی قانونمند و خیلی حتی ادعای اینا همه مرتب، ولی دزده. این خطرناکه. خطرناکترین نفوذ الان اینه که خدای نکرده افکار عمومی وقت به این چه برسن که این مدیران نمیبینی همینا دزدن. این یعنی نابودی جمهوری اسلامی. ما تو همین خراسان مگر نداشتیم روحانی مسئول دادگستری که اعدام شد؟ مگر ما رئیس آگاهی نداشتیم در تهران که الان زندانه؟ این رئیس بانک ملی که در رفت، سخنرانیش الان تو اینترنت هست، همه جا میگه آقا قانون و مسائل اینا رو رعایت کن، حقوق مردم، حقوق ملت. او که دوردش رفت، همین الان دارن میگن تو کانادا کجا خودش و بچه‌هاش اینا دارن میشه. اینا خطرناکه. یعنی اینا اگه ادامه پیدا بکنه فردای میگن که اینا رو ببینی پشت دوربین تلویزیون چجوری مصاحبه میکنن، چجوری سر صبح‌ها سخنرانی میکنن، چجوری میان گزارش جرم‌های مردم رو میدن توی چیزی، همینا نصفشون خودشون فاسدن. این نفوذ خطرناک اینه، پدر ما رو در میاره. همه هم توجیه دارن. ما داشتیم که 10 سال پیش 20 سال پیش دزدگیر بودن، 10 سال بعد خودشون دزدن. توجیه هم میکنن قشنگ قانونی، میگه نظام حق ما رو نداد، من یه عمر فداکاری کردم، زحمت کشیدم. شما بهتر از من میدونید میشه جای ظالم و مظلوم رو کلا نبس کرد. میتونه با نوع بستن پرونده افراد جای ظالم و مظلوم رو عوض کنه. بعد پرونده‌ای که تشکیل میده دیگه تا 100 سال تکون نمو، هر دادگاهی میره همونه. یعنی قاضی یه نگاه میکنه میگه خب آقا این همه اتهام بود، دادگاه تجدید نظر میگه آقا این همه اتهام بود، دیگه تا آخر همینه. مگه که دستگاه قضایی آشنایی داشته باشه یا شانس بیاره یا گیره کسی بیفته که بگه آقا این گزارش شد غلط اصلا، شاید کسی که گزارش نوشته شاید اصلا گزارش غلط نوشته. چرا پیش داوری میکنیم؟ چرا بر همین اساس میدید جلو تا ته؟ نفوذ به مسئله امنیتی اینجا هاست، نفوذ به حوزه اسناد دانه جاسوسی رو بره ببین. اینا از کمونیست که ضد آمریکایی بود تا بیت مرجع تقلید نفوذ کرد. اصلا به نادر هیچ کس، هر چی ما بگیم بریم ببینیم هیچ کس نمیدونیم چکار باید بکنیم ما که برم ببینم طرح کودتای نوژه، طرح تجزیه در کردستان، بلوچستان، آذربایجان، ترکمن صحرا، اینا همه بریم ببینیم. یک پروژه سازمان سیا تعریف کرده الان جاسوسی بیت آقای شریعت مداری که مرحوم شد خدا ببخشش، پسرش آدمی سازمان سیا شد، کمونیستای ضد آمریکایی توی این پروژه هستن، تجزیه طلبای کرد هستن، ملی گراهایی که میگن ضد تجزیه اونا هم هستن. خیلی جالبه، یعنی از آخوند، از بیت مرجع تا کمونیست، از ملی گرا تا تجزیه طلب، همه اینا رو آورده توی یک پروژه نفوذ کنه. رئیس نیروی دریایی جمهوری اسلامی جاسوس افضلی که اعدام شد، جاسوسش روسا شوروی، تا مخفیانه ترین نهادهای کشور بعد انقلاب آدم نفوذ داره. این بهشتی رو چجوری کشتنش؟ توی اتاق فرماندهی حزب جمهوری اسلامی آدم میشه، او کلاهی، او کشمیری، اینا کیان؟ اینا همه کسایی بودن که با قیافه‌های حزب‌اللهی انقلابی، با ادا اصول، با چاپلوسی و تملق آمدن تو دستگاه، یکم هم خدمت ظاهری کردن، کلاه مدیران رو برداشتن. اونا هم ساده اینجوری نگاه میکنن، یه طرف یکمی دست و پا داره با عرضه چاکرمنیش و اونه هم که هست، حرفای نگاه میکنه باد از کدوم طرف هم میاد. خب برای چی اینا یارن بلا؟ آقا بلا وقت مسئول امنیت حزب جمهوری اسلامی همون کسیه که بمبگذاری کرده اونجا 72 نفر رو بهشتی عمل زده، میشه مسئول امنیت اونجا. کشمیری شده مسئول اتاق امنیت ملی دولت، همون کسی که اونجا بمب میذاره، نفوذ نمیگیره. به لحاظ علمی فرهنگی آدم بفرستن تو رده‌های بالای نظام، تا تو شورای انقلاب فرهنگی بیاد، تا تو کجا بیاد، تا کجا بیاد، تا شورای امنیت بیاد، 100 تا ضربه میزنه هیچ کس هم نمیفهمه. 101مش شاید لو بره، شاید هم خودش بره دیگه. این هم قضیه نفوذ بینی اینا. اروز که داشتن این خبرهای حقوقای 80 میلیونی و 100 میلیونی اینا میامد تو اینترنت و اینا، هم روز تلویزیون داشت برنامه پخش میکرد، یک پیرمرد پیرزنی بودن با دو تا سه تا بچهشون توی اتاق زندگی میکردن، گفت ما کل درآمدمون همین یارانه هایی که میدن، کل زندگیمون با اینه. بعد میگفت خودم مرض غم دارم، خانومم هم پیرزن مرض غم داره، هر دو داریم میمیریم، کل پولی که ما داریم همین 300 خورده هزار تومانی که برای خریدن انسولین آمپولای قند هست، او رو من نمیتونم هم من هم خانومم داشته باشه، این رو برای خانومم میدم اون مصرف کنه که اونم پاش داره قرد میخوان قرد کنه، خودم دیگه ندارم که انسولین بزنم و منتظر روز به روز که کی میمیرن. همون روز توی خبرها آمد که اینا اینجوری هم، بعد گفتن که 100 خورده این، بعد گفتن 900 خورده این، اینا وقتی پاشون هم همه تیپ هست، هم آدم روشن فکر به اصطلاح اصلاح طلب حزب الله نمایی هاش هم نفرد توی روشن فکر لایی که لا مذهبه که سریع نوکر غربه، اون هم از اون هم داریم. اصلا این کاری به جناح اینا نداره، یکی از نرده این که یقش تا اینجا بسته بود داشت خفه میشد، یقه شیخی بدون چیز اینه بسته، ما شیخ دست شیخی شما میخوادیم، یقه شیخی اینا میبنن تعریش هم داره، چهار تایم انگوشتر عقیق بعد هم گرفته، میگه من حقمونه، طلب کار رو گفت ما از اون کار نگنم، حقمونه، من شکایت میکنم از اینه که افاره زدن، اگر رهبری نمی اومد تو نماز عید فطر و حرفا رو نمی زد، یادتون باشه اینا می اومدن کسایی رو که افشا کردن می گرفتن. چون که من شنیدم کارمندای بانک کنار افشا کردن شنیدم اونا تعقیب قرار گرفتن از طرف همینا شکایت شد. با شکایت‌های سوری و اینا درست میشه؟ همین الان از همین حرفای من میتونن شکایت کنن، حکم میدن شما بیاین منو میگیرید. هر خود شما میاین منو میگیرید. اینجوریه. میگن آقا حرفای خلاف قانون زد، تضعیف مسئولین گفت، تشویش اذهان عمومی بود. بگیرینش. اگر رهبری اینا رو نمیگفت و نگه میگیرن. اگه امام حرفا رو نگه اینا جرأت میکنن دورهای مختلف جناهای مختلف هر کی میاد سر کار به چسبه میخواد ول نکنه. اینا نفوذ خطر نفوذ این باعث میشه وقت مردم انقلاب اینا کسایی که بچه هاشون میدونن که اغلب طبقه های متوسط به پایینن کم کم اینا اعتمادشون از دست بدن بگیم نگاه اینا رو ما یه حرفا رو میزنن اینا این خودشون اون قدر آقا میگیرن ما این سر میلیون دارن میگیرن. حالا یک سوال هیچ کس چطور نفهمیده اینا رو؟ خطر نفوذ اینه که در برابر آدمایی که به جایی وابسته نیستن محکم برخورد کن، یک پرونده برش ببندی که تا موهاش سفید میشه از زیر بار این پرونده نمیتونه خلاص شه. پرونده سازی کردیم برامو نمیتونه یک کسایی اصلا یک پرونده برای اینا تشکیل نمیشه. اینا خطر نفوذ. بعد امیرالمومنین کسایی رو میگذاشت در رأس پلیس نیروی انتظامی شرطه، میگفت اینا باید با تقواترین پاکترین زندگی هاشون سالمترین زندگی ها با اینا رو رو بذاری رأس نیروی انتظامی. شرطه مثلا قوانین شرطه به معنی پلیس بریم از درم رو دیمونه چی؟ میگه باید که چون رئیس پلیس نیروی انتظامی به جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، حریم خصوصی مردم به اینا مسلطه. و من از شما سوال میکنم کی تو دنیا هست که حریم تو حریم خصوصی شگه دقت کنی پنج تا گناه پیدا نکن؟ شما ها اگر یک کسی ذره بین بنظر رو زندگی خصوصیتون به نظرتون چقدر طول میگیشه تا بگیرم تون؟ 20 روز. همه ما و شما همه نمیگیریم، ما معصوم نیستیم، شما معصوم نیستیم. مطمئن مردم دو گناهان، یه دو گناهانشون علنی میشه یه دو گناهانشون مخفی میمونه برای همیشه، کسی نمیفهمه. گناهانشون تو حریم خصوصی سوء استفاده هاشون هیچ کس نمیفهمه. یه دو ضعف های هم کسی دستشون به جای بند نیست اونا زود رسوا میشه. حضرت امیر می‌فرماد من کسانی رو اجازه میدم تو حکومت بین به مالک اشتر میگم نفوذ جلو نفوذ اینجوری میشه استاد که اگر من بخوام گناه بکنم و خیانت بکنم نیروی که خودم نصب کردم اون هست، نه اینکه نگاه کنه به من ببینه که چی بگه من خوشم میاد بهش درجه میدم حقوقش رو میبرم بالا هرچی بهش میگن همون رو میگه و آبروی آدم ها کار نداره. میگن نه حرفای چیزه تضعیف انقلاب و نظام و نه بعد که میگن آقای حرفای امامه بعد بعضی خجالت میگیشن نه ای خب ما نمیدونستیم خب نمیدونستی چه فرقی کرد حرفا که بده که به قول تو حرفا که غلطه تو الان باید بگه امام بی خود گفی حرفا نه که بگه ای ببخشیم. یه عدهشون هم که نامرد و بی‌حیایی هم رسما میگن که حالا امام گفته که گفته خدا رحمتش کنه ما 20 سال پیش میگه ما الان نمیدونم واقعا اگر رهبری توی قضایی ها وای نسته و نگه سر مسائل خارجی، سر مفاسد داخلی، سر بحث عدالت و چی کار میشه؟ نمیدونم واقعا اگر ولی فقیه نباشه چی کار میشه؟ چیزی که واقعا 100% یقین نداری نگی، آبروی افراد رو نبری، دروغ نگی برای که ازت راضی بشن کسی. در مورد جان مردم، مال مردم، آبروی مردم یه نفر رو وقتی که بیگناه رو متهم میکنی آبرویش میبری این دیگه درست نمیشه که. از اون طرف یه مجرم دزد گناهکار رو میفهمی دزده، میفهمی فاسده، میفهمی نفوذیه، ولی میگی که اگر من بخوام گیر بدم درد سر برای من بازم بدینی بدینی. وقتی روایت داریم یکی از بزرگترین عذابهای آخرت عذاب کسانیه که با امضاشون با دستورشون آبرو یا جان یا مال انسان بیگناهی رو از روی کمکاری بعدش کنه حالش شد مال میده وقت ندارم حالش ندارم به ما چه جان یا مال یا آبروی کسی رو داره. یا از اون طرف با ظالمی مواجه میشه جامعه به تو اعتماد کرده تو نگیری بگی سری که درد نگیری چرا دستمان بودن به من چه. در مورد هر دو گروه یکی کسی که به بیگناه گیر میده برای که بدون که واقعا محجت شرعی داشته باشه واقعا تحقیق نکردی سوال نکردی چرا گوش نمیکنی به حرفش چرا گوش نمیکنی چرا وقتی یه چیزی نمیگه چرا تحقیق نمیکنی. یا از اون طرف وقتی که یک چیزی مسلم شده این یک فاسد فسادی داره دوزدی داره کاری داره خودت میفهمی میگی ها این به فلان جا وصله اون به فلانی وصله این به فلانی وصله هر دوش خیانته. در روایت داریم مسئولین رو در تابوتی از آتش میذارند و اینقدر طول میکشه به عذاب تا بتونه در مورد تک تک دستوراتی که داده امضاهایی که کرده آبروهایی که ریخته مظلومی که دیده و ازش دفاع نکرده جای ظالم اومدن یکی یکی با جواب بده اونجا صاحبان قدرت و ثروت از همه بیشتر مرتب میشن این مردم فقیر بیچاره اینا زود رد میشن تو روایت داریم که با اینا تسامح میشه راحت تر اینا که قلمشون امضاشون دستورشون با جان و مال و آبرو مردم سر کار میشه و کوتاهی کردن پوستشون میکنن پوستشون میکنن هر ثانیهش هر ساعتش میگن ساعت که میگن 50000 ساله روزی که میگن 50000 ساله مثاله اینقدر طول میکشه که یه وقتی پیغمبر داشتن بلند بلند گریه میکردن حضرت فاطمه سلام الله علیها پرسیدن یا رسول الله چرا از چی نگران اینا فرمود دارم به عوالم بعد از مرگ فکر میکنم این گردنهایی که باید ازش عبور کنم و پیغمبر زار زار گریه ما خوشحالیم خاطرمون جمع نفوذ یعنی که جامعه درست یا غلط به این نتیجه به این جنبندی برسه که آقا مثل که شیر تو شیر اوزا کسی مواظب نیست مملکت صاحب نداره جان و مال و آبروی آدم ها رو اینا پامال میکنن قرآن جلوش بگیر بگی دست بذار رو قرآن که تو کاری تصمیمی که گرفتی این مصاحبه که کردی کاری که کردی این حکمی که دادی این امضایی که کردی اینا واقعا حجت شرعی و عقلی و قانونی داری نمیتونه بگن دست رو قرآن بگذار تو همه مواردی که با ظلم و فساد مواجه شدی میتونستی برخورد کنی همه رو برخورد کردی نمیتونی ولی توجیه اداری براش داره یک گزارش میمیسه برای نفر بالاتر تو ادارت هم اینجوریه دیگه از پایین تا بالا گزارش میخواد کار نداریم که والا چقدر اغلب اینجوریه که چند تا مشکل مردم رو واقعا حل کرد ببینیم رهبری توی نقطه دفعه گفتن اعتماد مردم اعتماد مردم جمهوری اسلامی یک سرمایه داره فقط اعتماد مردم این سرمایه دیگه ما هیچی دیگه نداریم اگه این سرمایه رفت سقوط میکنه اون سرمایه ایه که مردم خاطرشون جمع بشه از مسئولیت که آقا اینا حق ما رو نمیخورن اینا حقوق اضافی نمیگیرن ور نمیدارن از بیت المال مشکلات خودشون رو حل نمیکنن دادگاه های ما نفوذ ناپذیره این مهمه ببینیم راجع به همین قضیه دو تا استدلال یک استدلال کسایی که میگن آقا اگر چهار تا فاسد و دوز نفوذ کرد تو نیروی انتظامی یا تو دادگستری ها و اینا رو پیدا کنیم برخورد کنیم ولی صداش در نیاره صداش بالا نیاره چون مردم بدبین میشن یک فکره حالا از شما سوال میکنم یه فکر دیگه هم هست که یکی از دوستان میگفت تو همین ملاقاتی که هفته تیر رهبری داشتن با مسئولین قوه قضاییه رو گفتن من تا که تو تلویزیون این قسمتش پخش نشده بود چون گفته بود که خب این گزارش هایی که به ما میرسه که مثلا تو همین نیروهای امنیت و عدالت و اینا دستگاه دادگستری یا نهادهای مربوط به امنیت و اینا خب ما آدم فاسد داریم بشمگیر داریم دزد داریم یکی از خود مسئول قوه قضاییه گفته بود آقا طرف یک پرونده اساسی میاد میگه که آقا 500 میلیون بهت میدم 1 میلیارد بهت میدم از طریق گاهی وکلا عمل میکنن مستقیم به قاضی نمیگن، گاهی از طریق این دفتر دستک و بروکراسی دادگستری ها عمل میکنن، گاهی از داخل نیروی انتظامی پاسگاه ها و اینا که اون کسی که گزارش مینویسه، اون گزارش همین. ببینیم شما همتون واردین توی کار، من به عنوان کار رسانه‌ای عرض میکنم، از همین جلسه ما میشه 6 جور گزارش نوشت. طبق یک گزارش بگن این جلسه یک جلسه بسیار مقدس ایمانی معنوی بوده در ذکر اهل بیت و اینا، چون روایاتش از کلام میخونن. طبق یک چیز بگن یک جلسه برگزار کردن، آقا اصلا توطئه بودنش. یک جلسه به یک جلسه بود، یک عده آدم بیکار میشسته بودن، یک بیکارتر از اونها هم داشت جفن میگفت من بشته بودم گوش میکردم، مجبورشون کرده بودم بیان بشینن نشسته بودن گوش میکردم. یکی دیگه بگن آقا یک جلسه بسیار امنیتی، چقدر گزارش دونوی انتظامی به این شکل ها کدومی که از اشکال میره به سمت دادگاه ها، از کدوم ها چقدر مطمئن، با چقدر میشه یک نیروی امنیتی یا پلیس رو خرید. به ما بگن، به بنده بگن که آقا یک برو فلان کار رو بکن به تو 5 میلیون میدن. خب نمیتونم من 5 میلیون، آقا خلاف شرط. بعد میشه 50 میلیون، میگیم خلاف شرع و قانون. بعد میگه 500 میلیون، بعد میگه خلاف شرع، بعد میگه که 5 میلیارد. میگیم خب حالا باید بحث بشه. یه وقتی میگفتن مردم کوفه خیانت کردن به امام حسین، بعد یه وقتی که دوستان گفت آقا من رفتم حساب کتاب کردم دیدم اگه منم بودم میکردم. گفت چطور؟ گفت طبق تاریخ به بزرگان هر قومی گفته اینقدر 1000 سکه میدم. من حساب کردم به پول الان بین 12 تا 40 میلیارد تومان میشه. اینا که کوفه خیانت کردن اینا کارشون موجه، یعنی اگه همه پول الان به ما بدن اغلب ما همه کار میکنن. خیلی آمده گفته به سران اشاعره کوفه به هر کدوم با پول ما امروز میشده 12-15 میلیارد، 12 میلیارد. کنم طرف آقا یه پرونده داره به خارج هم وصله، منطقه نفوذ اینجوری صورت میگیره که هیچ کس مدرک رو نداره و این کارا رو میکنه. میگه که شما از اول اون تا آخر اون چقدر حقوق میگیرید؟ میگه این از اول تا آخر اون تمام حقوقت رو هم بریزن میتونی یک سرمایه‌داری حسابی بخری؟ میتونی بخری؟ میگه نه. میتونی بره بچه ها تر کدوم یک ماشین و بعد یک ویلا تو شمال و بعد سالی مثلا 4-5 بار سفر خارج و تفریحی و اینا؟ نه، تا آخر عمر بره. گوه آقا این بیت المال که میلیارد میلیارد پوله، یک دریه. حالا شما هم از این گوشه اگر یک کاسه ای برداشتی به کی ضرر بخوره؟ استدلالش رو گوش کن، الان 3-4 تا استدلال میگونم که کم کم همه مون وسوسه بشه. آیا جمهوری اسلامی دولت این جامعه حق منو به من داده؟ جونم در خطر، خانوادم مصیبت داره، دیر زود فلان 1000 تا مشکل اینا، همیه دستمزد ما؟ بعد فلانی و فلانی این هم که خوردن، این هم که اقیانوس بی پایانه، من هم که مضطرم، من هم که اضطراره دیگه. اضطرارم چیه؟ همه حرومه رو حلال میکنه، اکل میته هم جنازه هم میتونی بخوری، دست من که بازه. یک پرونده ایه که من کافی اینجوری امضا کنم یا اینجوری گزارش بدم، این پرونده برای او 50 میلیارد داره. این حرف رو ببین، یک قاضی میتونه بگه، یک رئیس پلیس هم یا نیروی انتظامی هم میتونه بگه، یک نیروی اطلاعات، اینایی که مسئول اطلاعات و امنیت هست، اینایی که به اسرار مردم، به حریم خصوصی مردم نفوذ دارن، اینایی که دستشون بازه. بعد میگه که خب حالا ما بنده امضا اینجوری ایره امضا کنم یا ایره امضا بکنم، یه مرتبه 200 میلیارد پول جابجا میشه. از این ور امضا کنیم به او میرسه، از این ور امضا به او میرسه. خب به من چی؟ به من چی میرسه؟ ببین چقدر قشنگ منطقیه. من چی؟ ما این کار بکنیم این میخوره، این کار بکنیم این میخوره، میخوام نخورن یا ما هم بخوریم یکم. تمام اینا که اختلاس و رشوه و دزدی میکنن همشون همین استدلال میکنن. یکی از اینا گفته بود من پیش بچه هام شرمنده هم، پیش خانم هم شرمنده هم، چون فامیلا و دوستام و اینا همه ویلا دارن، چی دارن اینا، ما نداریم. و این درسته که بچه من تحقیر بشه؟ می از چه دری وارد میشه؟ کرامت زن من، کرامت انسان، این درسته بچه های من عقده ای بار بیان؟ من نباید به اندازه کافی خودم برای زن و بچه خودم همین شش تا جمله پشت هم چنده آدم یک روزه خونده بود اونجا که ما گریم و گریه گفتیم بابا به نظر ما این باید یک چیزی هم بهش بدن اضافه بر اونه که دزدیده درستش میکنن. بعد کارگر تعریف میکرد از چیزایی که توی کارگری ها دیده، خانه هایی که میره کارگری از پولدارای شهر. گفت ببینید چه خبره چی میگن. گفت خدا شاید ما همین الان هم اگر جنگی این چیزی باشه ما حاضر با ایران به خطر بیفته، من میرم میجنگم کشته هم بشن. ولی خیلی از مدیران همین حرفایی که میزنن عقیده ندارن. اینا نفوذه، اینا خطر نفوذه، بی اعتمادی نباید بده. این یک خط اینه که رهبری توی جلسه گفته بودن آقا شما برین 20 تا قاضی فاسد رو یا اینا که تو دستگاه دادگستری هایین با پول و رشوه پرونده ها رو جابجا میکنن، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنن، پدر آدم طرف در میارن یک بیگناه رو، یا اصلا دقت نمیکنن. دقت نمیکنن. شما بهتر میدونین اگر توی یک پرونده بخواید مته به خشخاش بگذاری میتونید. کسی هست توی جلسه مخالف باشه با یه عرض بنده که اگر به کسی بیدین باشه به روش قانونی میتونه توی پرونده چه نیروی انتظامی باشه چه دادگستری میتونه جای ظالم و مظلوم عوض کنه؟ میتونه یا نمیتونه؟ هیچ کس هم تا آخر نمیفهمه، پیگیری هم نمیکنه. اینجا خطر نفوذ اینه. نفوذ تو امنیت، نفوذ در اعتماد ملی، نفوذ در اینا، اینجا خطرناکه. یه که حضرت امین میگن مسئولین در نیروی انتظامی و در دادگاه ها باید پاکترین آدم های جامعه باشن، که اگر همه هم وسوسه میشن نیروی انتظامی و قاضی دادگاه، این دوتا دادگستری و کلانتری، این دوتا وسوسه نشن. حالا چند مرده حلاجیم از چجوری میشه وسوسه نشد؟ یا از ترس، یا برای که میفهمه یک کسی داره مظلوم واقع میشه میگه حالا میرش کن برمان چی میسه، یا رو توهم همینطور راجع به یک کسایی خوشبین یا بدبین رو توهم پیش داوری. اینا حرامه. تو روایت ما میفرمان هر جا که نوعی داوری و قضاوت است، چه در مسئله اطلاعات، چه امنیت، چه اجراء عدالت، حرام سوء ظن به افراد. همینطور که حرام است اعتماد بی خودی به افراد، هم بی اعتمادی بی جا هم اعتماد بی جا، هر دوش حرامه. اینا جایگاه نفوذه. خواهی کسی بخواد الان تو دستگاه ها نفوذ کنه یک کاری بکنه که نمیاد خلاف جهت باد حرکت کنه، که خلاف جهت باد حرکت نمیکنه، که در جهت باد حرکت میکنه. نگاه میکنه که یا رأی آوردن حرفاشون شعاراشون چجوریه. ما توی این رده بروکراسی کشور تو مدیریت ها رده های مثلا دو سه و چهار که پولای کلان میگنش که زنی میفهمه، اینا ما دیدیم بارا که اصلا ریششون با هر انتخابات بلند و کوتاه میشه. اینقدر بیدینه اصلا اصل و اصول ندارن تو زندگیشون. همه هم توجیه میکنن طرف انگشتر عقیق یا قشه بسته تحریش اینا، بعد تو ماشین تو خیابون دیدیم نشسته زنش بیهجابه آرش کرده قشنگ سانتیمانتال و سلب اعتماد، مردم بی اعتماد بشن به مدیرانشون، به مسئولین امنیتشون، به دادگاهشون، بگن اصلا کسی مواظب نیست مسکه. آقا تو روحانیت اینا معیش نمیشن. چند سال پیش مگه یک طلبه ایرانی و یک طلبه افغانی رو تو حوزه قم نگرفتن که اینا مستقیم از سفارت انگلیس و آمریکا که تعطیل شده بود با واسطه، ولی از سفارت انگلیس مستقیم پول میگرفت، بعد آوردنش پای تلویزیون. یادتون نمیاد 10 15 سال پیش افتاد؟ گفتش که شما چیکار میگید؟ گفت این کار ما جاسوسی نبود، که ما به ما میگفتن تحقیقات بکنیم که تو قوم تو حوزه مثلا نهادهای مختلف که تو حوزه هستن، پژوهشگاه‌های مختلف، جریان‌های سیاسی مختلف، بیوت درس‌ها رو گزارش بدیم. کار تحقیقی بود. بعد چقدر بهش میدادن؟ یک مبلغی که مثلا جلوی سگ میزی تو کشورا برنمی‌داد، ولی این به همین مبلغ هم حاضر بود جاسوسی بکنن. بعد توجیه که همه جا هست، مگر زمان شاه قبل انقلاب، مگر سیستم همه فاسد بودن آدم ها تک تک؟ نه بابا، تو همین کلانتری ها بودن اصلا همه چشمشون به رئیس هاشونه. تو یک تشکیلات رئیس های دزد بیان، کم کم همه میفهمن دزد میکنن. رشوه خور بیاد، کم کم همه میفهمن رشوه میکنن. منافق ببینن، مسئولشون جزو منافقین هم، منافق واقعی هم، چند چهره هم، همه چند چهره میشه. این که روایت میفرماد الناس علی دین ملوک هم، مردم نگاه میکنن مسئولینشون رئیسا، صاحبان قدرت، ثروت، اعتبار، نفوذ، اینا چجوری هن؟ میفهمن باد از این طرف میاد، همه همینجوری میشن. اگه تو تشکیلاتی رؤسای اصلی رشوه نگیرن و محکم برخورد کنن، تو تشکیلات رشوه به حد اقل میرسه. اگه توی تشکیلات ریاکاری ببینن، ریاکار میشن همه، یاد میگیرن. اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت سلام الله علیهم این همه تأکید دارن رو مسئله حاکمان و حکومت و مدیران و عدالت مدیران و نوع نگاه به مردم. خیلی عجیبه، ما هم روایت داریم که ذره‌بین روی زندگی خصوصی مردم نگذارید، حرام، گناه کبیره که خداوند در قرآن می‌فرماید بخشش نداره، مثل شرک، عذاب علیم در انتظارش. یکیش تجسس در حریم خصوصی، زندگی خصوصی افراده، برای که پرونده سازی کنه. میگه اینقدر ذره‌بین میندازم تو زندگیت تا از توش چهار تا گند در بیارم، بعد به درد میخورم. این بزرگترین خیانت و گناه کرده است. زمینه که همین ذره‌بین رو فردا رو زندگی خودت میگذارم. ما چند نفر از آدمایی داریم که اول انقلاب دهه اول جزو سپاه و وزارت اطلاعات و مسئولین امنیتی بودن، همین الان یا زندونن یا فراری خارج کشورن. چند نفر داره؟ اون زمان خودشون این کارا رو میکردن، عدالت و شرع رو رعایت نمیکرد. خدا همینجا سر خودشون آورد. این وعده ها، پیامبر فرمودن هر کس دنبال ریختن آبروی افراد بیگناه باشد غیر از آخرت، خدا تو همین دنیا آبروشو خواهد برد. و ما اینو خیلی دیدیم یه اتفاق افتاده. یه جا به مالک اشتر امیرالمومنین میفرمان پیله نکن، دید سپیچ نده به افراد. تو حتما یه چیزی هست. بعضی دیدیم میخوان نهی از منکر کنن، میگن خب اول باید منکر کشف کنیم تا بعد بشه نهی از منکر. میگن منکر کشف کنن. کشف منکر در حریم خصوصی افراد حرامه، مگر کسانی که در حریم خصوصی ظاهرش حریم خصوصیه ولی داره توطئه برای حریم عمومی میچینه. یعنی ظاهرش یه که میگه آقا تو خونه خودمه. خب بله تو خونه خودته، ولی داری مثلا مواد چیز میکنی یا فحشای سازماندهی حریم عمومی رو میخوای خراب کنی. بله تو خودت تو خونه خودش هر کسی هر غلطی میخواد بکنه بکنه، به ما مربوط نیست، به شما مربوط نیست. اگر خودشو خودشه، حق نداریم تحقیق کنیم که آیا تو خونه خودت داری گناه میکنی یا نه. حق نداریم. نقد شده خلیفه داشت تو خیابون میرفت ببینه تو خیابونا چه خبره و اینا. خلیفه اول و دوم ساده زیست بودن، خلیفه سوم به بعد دیگه و خلافای دیگه نه. حالا ما انتقادهای دیگه داریم ولی از این جهت نه. یه آمد دید که یک سرشدا یا گزارشی آمده بود که توی خونه اهل خونه دارن مثلا گناه میکنن. حالا چی بوده نمیدونم، چی کار میکردن نمیدونم. ایشون آمد در زد در وانه میکنن، رفت رو دیوار نگاه کرد تو خونه، صدا زد آی اهل خونه چه غلطی داری میکنی. او آمد بیرون گفتش که آقا ببخشید، ما هر غلطی داریم میکنیم مجوز این نیست که شما بیاید تو حریم خونه ما که تحقیق کنی ببینی ما چه غلطی میکنیم. این کاری که شما کردید گناهش بیش از گناهیه که ما مرتکب شدیم، به دلیل این روایت پیغمبر. راست میگم، بگی من نمیدونم تحقیق میکنم یا یواشکی شلوغ میذارم کجا میرم تحقیق مراقبت میکنم فلان، نه تا یک گندی تو زندگی در بیارم. خب زندگی خودت هم پر از گندایی، مگه ما معصومی؟ مگه تو معصومی؟ مگه انسان معصوم وجود داره اصلا؟ همه ما و شما گناهکاریم، همه ما. اگه یکی توی جمع هست که بگه من گناهکار نیستم، من هیچ لکه‌ای تو زندگی نیست، دست شو ببره بالا تا بگیم بگیرمش، به جرم دروغگویی حتی از نه. باید بگیم خدای پناه بر تو، ما آدمی، ما ضعیفیم، ما هم خطا کردیم، خطا میکنیم، ولی من سعی کردم این مسئولیت رو تو دادگستری، توی نیروی انتظامی، توی فلان جا به عهده بگیرم، سعی میکنم گناه نکنم، کمتر گناه کنم و سعی میکنم خدمت کنم به بندگان تو برای گسترش عدالت و امنیت و اخلاق تو جامعه. خدای کمکم کن، توکل بر تو. آبروی هیچ کس هم من نمیخوام بریزم، از حتی مجازات کسی هم خوشحال نمیشم. میدونید فرق حکومت شیعی علوی با حکومت های دیگه چیه؟ فرقش اینه که امیرالمومنین بفرمان حتی وقتی داری مجرم را مجازات میکنی خوشحال مباش. خیلی عجیبه. یک کسی اصلا دزد فاسده میخوای شلاق بزن، امیرالمومنین میگن با کیف شلاق نزنی، یه بخوا خوشخوشانت میاد. بگه آخ جون بخور، امیرالمومنین میگه حد نداری کار. بگو من خوشحال نیستم که داری، تو یک انسانی خطایی کرد، داری مجازات میکشی، آبروتم داری میاد، من نمیخوام یه اتفاق بیفته، من متاسفم. این اسم مجازات اسلامی، همون وقتی که داری اعدامش میکنی براش دل بسوزونی، بگه آقا این مصیبتی برات پیش آمد، خودت هم مقصر بودی، وظیفه منم اینه که جناب علی رو مجازات کنم، اما من بدی تو رو نمیخوام، من به تو کینه ندارم. ما مورد داریم امیرالمومنین حکم رجم مجبور شدن بدن، چون طرف یک چهار بار اعتراف کرد که اعتراف کرد دیگه مجبور شدن، دیگه نمیشد، اگه نمیکردن خلاف شرع بود دیگه. در حالی که دارن دستور رجم دادن، خود حضرت امیر گریه کردن برای همون مجرم ها، میگفتن انشاءالله خداوند ببخشد. قنبر داره اجرا حد میکنه، یک کسی رو خوابونده شلاق میزنه، مثلا قرار بوده از شبت که 20 شلاق بزنن، این همونجور قنبر دور برداشت، گرم شده بود، حساب از دستش در رفت، به جای 20 مثلا 23-24-25 بزرد. بعد او که وزیر کتک میخورد برگشت کنه آقا چی همونجور داری میزنی تو؟ گفت خب قرار بود بزنیم، من گفت 4-5 تا اضافه زدی، همینجور دور برداشتی اینا. به حضرت امیر گفتن، حضرت امیر فرمودن که اشتباه کردی قنبر، گفت حالا چیکار کنیم، زدیم دیگه تموم شده. فرمودن نه تموم نشده، دو تا راه، یا ایشون شما رو میبخشه عفوت کنه، یا میخوابی اون 3-4 تا اضافه که زدی میخوره، تا دفعه بعد یادت باشه که 20 تا رو 24 تا نزن. گفتن طرف آمدن شلاق بزنن، بعد نفر اولی که زد 30-40 تا زد، نفر دوم خسته شد، گفت نفر دومی آمد، تا آمد گفت بسم الله تعالی که بزنه، این یارو فکر کرد میگه 20 تا حالا، گفت کجا 20 تا، باز 30-40 تا زده، چی تا زد حالا، باز 20 تا حالا. حضرت امیر به قنبر گفتن 20 تا حالا نه، 3-4 تا اضافه زدی میخوری، میدونی او طرف گفتن میبخشی، یعنی گفت نخیر آقا من نمیبخشم، میخوام بزنم. حضرت امیر فرمودن دیگه قنبر جان خودت میدونی، قنبر مجری نیروی انتظامی بود دیگه، خوابید گفت خیلی خوب بزن، فقط جون ما همونجور که ما زدیم بزن، الان اینشو من دارم بزن. خوابید، شلاقاشو خورد، پاشد، از دلی گفت حالا شد عدالت. امیرالمومنین به فرمان از مجازات مجرم هم لذت نبرد، بگو خدای من به خاطر تو، برای عدالت، برای خدمت به بندگانت، ما داریم حکم تو رو اجرا میکنیم، من خوشحال نیستم از اینکه تو بری زندان کتک بخوری اعدام بشه. کسی که دارن میبرن اعدام کنن، حضرت امیر به حضرت امیر میگن آقا همونجوری که میبردنش فلانی زده تو سرش، یکی هم پس کلش 3-4 تا زده و فوشش داده. حضرت امیر فرمودن باید تعذیرش یه حکمش اعدامه، باید اعدامش کنید، یه فوش خارمده رو زدن تو سر کلش اینا چیه، باید تعذیرش، یا باید او راضی بشه. من میگم حتی راجع امیرالمومنین میگه حتی راجع به مجرم ها، نه آدم بیگناه، وقت راجع به متهم که مجرم نیست، فقط اتهامه، اون که دیگه اصلا خیلی بعدش فهم میکنه. بعضی ها فکر میکنن هر کس راجع به هر کس، هر گزارشی دیگه آوردنش، دستبند زدن آوردنش، همون که اون تو نوشته دیگه دقیقا همونه، به چشم دزد و حرامخور و ولد و زنا و فلان و اینا بهش نگاه میکنه، بابا اصلا این متهمه، چیزی ثابت نشده، شاید کلش دروغه، شاید باید از این معذرت خواهی کنی بعدن، تو شاید تو قیامت این نگذاره نبخشد. چنانکه یک آدم گناهکار ظالم دوز رو از کنارش وقتی رد میشه، زیر سبیلی رد میکنه، میگه آقا اگه اینو به این گیر بدم مشکلات برام درست میشه، اینجا هم خائنه، چیکار میکنن مثلا، بیرونت میکنن، خب بکنن. واقعا مؤمن کسی فکر میکنه رزقش دست رئیساشه؟ مشرک کسی که این فکر میکنه، مشرک کسی که فکر میکنه رزقش دست این اونه. دین داشته باش، برای دینت، برای عدالت رو حق واشتا، البته با عقل و مصلحت و رعایت همه جوانه، نه همچنین بی کله و خل بزن. این کارو بکن، برای خدا بکن، خدا تعهد کرده که رزقت بهت میده. آقا روایت داریم طرف آمد و آقام امر به معروف نهی از منکر هی به من میگیم، خب هزینه داره. امر به معروف نهی از منکر یعنی انتقاد، یعنی گیر دادن. وقتی گیر بدی، گیر میدن بهت، اذیتت میکنن، پرونده سازی، دروغ، تهمت، فشار، نمیدونم چی چی، دو تا فوشت میده تا عصبانی شی، تو هم چهار تا فوش میدی بعد میگن خب حالا جرم مرتکب شدی. از این کارا هزار تا کار بد میشه کرد. خب میارزه؟ جواب میگه که بله. آقا تو روایت فرمودن اغلب مردم که گناه، فساد، بی‌عدالتی میبینن و محل نمیذارن یا همراهی میکنن، علتش اینه که یکی میترسن از جانشون، یکی از مالشون. در حالی که خداوند ضمانت میکنه جان و مال و آبروی کسی را که امر به معروف و نهی از منکر کند. ممکنه هیچ شغلت ازت بگیرن، ولی رزقت نمیتونن ازت بگیرن. آبروت نمیتونن، آبروت بیشتر میشه. اغلب اینا که دزدی میکنن، رشوه میگیرن، کلاهبرداری میکنن، همشون میگن ما مجبور بودیم کنیم. میگه آقا من تو یک موقعیتی قرار گرفتم که مجبور شدم این کار رو کنم. در حالی که انسان موجود مختاره، مجبور نیست. ما ضعیفیم، ما فکر میکنیم مجبوریم، دنبال منافعمونیم، میبینیم اینجا منافعش بیشتره، میریم بعد میگیم مجبور بود. ما اینجوریم، چی مجبوره؟ هیچ کس مجبوره به هیچ گناهی نیست. ما ضعیفیم، اسمشو میذاریم مجبور. دیدید بعضیا میگن آقا ما هم اگه جای فلانی بودیم ما هم همین کارو میکردیم. خب تو هم مجبوری، منم مثل تو. این معنیش نیست که مجبور بودیم. تمام اینایی که دزدی میکنن و مواد میارن، قاچاق میکنن و چیکار میکنن و فلان، همشون میگن ما مجبور بودیم. جبر میگه چی؟ برای چی؟ میگه آقا ما من زندگی دارم، خرجم در نمیاد فلان. با خودم گفتم دو بار این محموله رو ببرم دیگه زندگیم تامین میشه، دیگه دست برمی‌دارم. اینا من مجبور بودم. البته من قبول دارم برای بعضیا پاک موندن خیلی سخته، موقعیتشون سخت‌تره. یک کسی که توی امکانات و رفاه و اینایه، این راحت تره براش دزدی نکردن تا کسی که توی خانواده و محیط و محله بار آمده که خانوادهش همه عرق خور و زناکار و دزد و موادی و معتادی، از بچگی معتاده اصلا. وقتی کسی که توی خانواده معتاد فقیر به دنیا میاد، او پیش خداوند معذور است، معذورتر است از کسی که در یک خانواده سالم مرفه به دنیا میاد. این دوتا اعمالشون پیش خدا مساوی نیست. خدا از او میگذره، بس هم ممکن از او بگذره و از این نمیده. چون که در روایت داریم خدا از یک گناه که از قدرتمند یا ثروتمند ببینه، برای یک گناه یا از دانشمندان علما یک گناه میبینه، برای اون گناه خداوند در قیامت چنان گیر بده در عالم برزخ و بعد قیامت که بگه آقا برای همین عمل من اینقدر میگم، در حالی که 50 برابر او رو از یک آدم جاهل یا فقیر یا ضعیف، بیمار، ناتوان عفو کن. این میگه آقا همین کار که این کرد، همین کار ما کردیم که. میگه نخیر، ظاهرش مثل همه. تو این موقعیت بودی اصلا 100% میتونستی راحتی کار نکنی، ولی کردی. او برای او 50 برابر 100 برابر تو سخت بود که نکنه این کار. حالا مقصودی که اینایی که میگم همش آیت و روایت که خودم هم عمل نمیکنم، ولی ما باید بهش توجه داشته باشیم. این نفوذ از جهت اعتبار زدائی و اعتماد زدائی در جامعه نسبت به دستگاه امنیت و اطلاعات و عدالت، نیروی انتظامی به داد بسته، این بزرگترین خطر. فردا اگر یک وقت خدا اینا که در جامعه بینه چی برسه که آقا اینا به هیچ کدوم از اینا اعتماد نیست، اینا اصلا به دین و حقوق و این چیزا کار ندارن، نه هر کار میخوان خودشون میکنن. حالا بعضشون گیر میفتن، مثل آقای تزامی تهران بود چند سال پیش، یادتونه دیگه، بعد عکسش انداخته بودم که در حالی که قیافه و ریش و ادا و اینا هر وقت میدونم تو نماز جمعه میامد و بلا و بلا و قدر میدید به وجه آدم های خوبی هم هستن تو دنیا. بعد عکسش آمد توی اینترنت که البته اونایی که عکسای تو اینترنت میذارن اونایی هم خائن و فاسدن. من عقیدم این که اینایی که حریم خصوصی افراد رو میارن توی اینترنت و فضای مجازی، اینا واقعا حکمشون تا مفسد فی الارض و اعدام هست. ولی حالا عکسای آقا رو رفت، همش نفاق و ریا، دروغ و خیانت، ادا و اصول هست، تقوا نیست. در حالی که امیرالمومنین میگن مسئولین در جمهوری در یک حکومت دینی تقواشون باید از مردم خیلی بیشتر باشه، نه که به تقوای مردم صد برابر تقوای خودشون بخوان گیر بدن. تو باید از اونا با تقوا تر بشی، تو باید 10 درجه تقوا داشته باشی، و الا برای چی ناموس اونو به تو بسپرن؟ جان و مال و ناموس مردم دستته، تو باید 100 برابر مردم تقوا داشته باشی، و الا حرام قبول کردن این مسئولیت ها و پذیرفتنش و ادامه دادنش. به یک جایی پای آدم میلغزه، یعنی خداوند در قرآن میفرماید نمیگذاریم بسر در ریم. اینقدر انواع و اقسام امتحانا رو تو دنیا از شما میکنیم، سر شهوت و ناموس، سر قدرت، سر ثروت، سر ریاست، سر کینه، حسادت، فلان اینا، تا خودتون رو نشون بدیم. مفتکی نیست، باید خودتون نشون بدیم. تو موقعیت های مختلف قرارت میدیم، فقر، غنا، یه وقت رئیسی، یه وقت عزیز میشی، فردا ذلیلت میکنه، تو موقعیت های مختلف. اینا مسائل مهمیه. این جمع‌بندی بکنم اینو تا اینجا میخوام عرض کنم که ما هممون آدمای متوسط و در معرض خطر و در معرض گناه و در معرض سوء استفاده و در معرض فساد و در معرض کمکاری و بی‌اعتنا، همه اینا ما هممون میگیم. شمایی که لباس امنیت تنته، که یعنی شما مسئول عدالت و امنیت و جان و مال و ناموس مردمی، و آقایی که مسئول بانکه، مسئول بانکه، گفتن کارگرای معدن 1.5 میلیون 1.2 میلیون حقوقشون بوده، حقوقاشون نمیدونم چی بوده، ندادن چند ماه با اون کار سختشون، بعد آمدن اعتراض کردن، گفتن همه رو نفر نمیدونم 20 تا چقدر شلاق بزن. خب به اون کارگر معدن تو حقوقش نمیدی بعد چند ماه، زن بچه اجاره خونه گرفتاری، بعد شلاقش میزنی. بعد رئیس کل همون بانک 170 میلیارد پول تا غیر از اونایی که برگشته، همین الان 170 میلیارد از پول بانک دستشه و ماهی 80 میلیون هیچ کس هم تو این سالا هیچی نمیگه. اگه نمیفهمی بی ارزه ای، اگه میفهمی و محل نمیذاری خائنی، یکی عزیز توست. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که مساویست برای من که ضیعت ام خنت، خیانت بکنی یا ضایع کنی کار رو، بی عرضه باشی. آدم بدی نباشی ولی بی عرضه، فرقی نمی کنه. ممکنه نیتت فرق کنه اما اثر کارتون یکیست. مدیر فاسد با مدیر بی عرضه اثرش یکیه. امام صادق علیه السلام فرمود، طرف آمده امیرالمومنین بهش میگن که چرا فلانی رو گذاشتی فلان جایی کار کرده، میگه آقا این آدم خوبی بود بعدن خیانت کرد. بله اگه اینجور باشه بله میشه، خود از تعمیرم کسایی رو گذاشت استاندار و حاکم که بعد خیانت کردن، ولی گفت که نه بعضی اینجوری نیست. نگو خان الامین، نگو این آدم امینی بود بعدن خیانت کرد، بگو ائتمنت الخائن، تو یک آدم خائنی رو بدون تحقیق گذاشتی سر این کار، مال ناموس مردم در دستش. نظام صالح یعنی همین دیگه، باید مراقب باشی. این نهج البلاغه برای منبر نیست آقا، برای عمله. این آقای جوادی یک حرف خوب میزد، میگو ما با نهج البلاغه انقلاب کردیم، حالا میخوایم با فقط توضیح المسائل حکومت کنیم. توضیح المسائل به یک احکام خاص عبادی و طهارت نجاست و نماز و اینا فقط منپرداز دیگه، اصلا حوزه کارش اینه. با نهج البلاغه انقلاب کردی آقا. من یادم میاد تو انقلاب همین ماه محرم بود، سال 57 یا کم زودتر از بود، 13-14 سال بود زمان انقلاب. یک جمعی بودن 7-10-15 نفر، جلسات قرآن و نهج البلاغه بود. البته بعضی از اون جمع بعدا منحرف شدن، رفتن تو خطای منافقین و انتفاع، ولی این جلسه ای بچه ها بحث قرآن بود و نهج البلاغه و اینا رو حفظ میکردن، هر کسی یه وقت میامد کنفرانس میداد. بعد بچه ها تو جلسه میگفتن ما از هیچ آیه یا روایتی در نهج البلاغه رد نمیشیم، مگه که باید به اون عمل کنیم بعد بریم آیه و روایت بعدی. اغلب بچه ها پاک، مثلا تو روایت میگفت آقا باید فقرا مثل شما، مثل فقرا اونا مثل شما. همین بچه ها اولا بچه های بالا شهری بودن، ما منطقه سناباد و اینا میشه، اون وقت بالا شهر مشهد بود، سناباد دیگه اینجا ها که نبود، که اصلا هیچ جا نبود مشهد دیگه، سناباد ما بچه بالا شهری بودیم دیگه. اون ورش این هتل هایت که الان نمیدونم اسمش چی، اصلا هتلم نیست، چجوری تعطیل نیست هست. این اون موقع هتل هایت بود، هتل اشرافی بود، خونه های اطرافش رئیسای شربونی و ساواک و ارتشی ها و اینا بودن. این بچه ها توی پلیس های اون موقع، بعد این بچه ها میگفتن که ما باید عمل کنیم. آیه و حدیث تو جلسه خونده میشد که خدمت به فقرا. خب اینا همه بچهای منفعه بودن، باور کنید بلند میشدن بچه‌ها از تو خونه شون بودن، روغن برنج فلان اینا باید میشه، همین کاری که حالا میگن اردوهای جهادی و اینا. این که من میگم قبل از پیروزی انقلاب توی جلسه از همه سالم کمتر بود. من بچه‌هایی رو دیدم که اینا تو خونه شون سر سفره چلو کباب بود نمیخوردن، بعد داشتن مثلا سه تا کوچه اونورتر در خانه یک فقیر میدادن. بعد مثلا میرسید به آیه جهاد که باید خطر کنه، ریسک کنه. یادم میاد همین خونه های مسئول شربانی و ساواک و اینا همین دوروبر هتل هایت بود، گفتن به چه ها گفتن باید بریم امشب روی خونه خود اینا بمیسیم درود بر امام و مرگ بر شاه. این قضیه آخر سال 56 اول سال 57. بعد رفتم، واقعا رفتم، گفتم ما تابعی عمل نکنیم سراغ آیه و روایت بعدی نباید بریم. اینجور بچه بود که حالا رفتم اونجا، یک مصیبتی بود، یکی از خونه ها دیواراشون مثل دیوارای خانه‌های اروپایی بود، اون موقع که پایینش بازه بالاش هم بازه، دیوارا کوتاه بود، پایینش باغچه بود، یعنی میشد قشنگ رفت آمد تو، سگ داشتن و فلان اینا داشتن رو دیوار اونا شعار میشه میمد. و از دو طرف ماشین شهربانی آمد، دیدیم مثلا جای در رفتن خونه خودمو مسعود شهربانی سوا کردی بود، رفتیم تو باغچه حیا، خیلی حیاتو بزرگ داشت اونجا قایم شدیم. این بچه‌ها میخوام اینو عرض بکنم، خاطرم از این بچه‌ها اینه که آقا آیه میگه باید فلان کنیم، باید عمل کنیم، سراغ آیه بعدی نمیریم تا به عمل کنیم. خب این یک جور مواجهه با آیه و حدیثه. و اون کسی که اون طرف هم کار میکنه خیلیشون آدمای فاسده که نبودن. مگر اون زمان شاه، مگر همه کارمندای ادارات، مگر همه دزد و بیدین و لامذهب بودن؟ مگر پلیسا، نیروهای پلیس، مگر همه دزد و فاسد اینجوری؟ نه خیر آقا، معلم ها همه فاسد نه، اینجوری نبود. آدم فاسد بود، صالح هم بود، سیستم فاسد بود. ما الان اگه سیستم مدیریت درست نباشه خیلی هنری نکردیم. 2300,000 شهید دادیم، کاری نکردیم. به قول شهید مدرس میگفت تو مجلس یه وقت آمد صحبت کرد، گفت آقا تو کل این مجلس یک مسلمان داریم، اون هم نماینده زرتشتی هایی، همون زرتشتی، فقط همون مسلمانه، بقیه همه تون دروغگویان. هم میخواستن سگ وارد کنن از خارج برای دزد گرفتن. اون زمان مدرس مخالفت کرد، بعد رئیس مجلس گفت آقا ببخشید شما هر طرحی اینجا میای مخالفت میکنی، چی مثلا عقده هر چی میگن مخالف؟ گفت نه، من رو قضایا رو به خاطر ملت میگم، ولی این مورد رو به خاطر شماها مخالفت کردم. گفت چطور؟ این سگای خوب برای دزدگیریه، برای اینا. گفت خب برای همینه، اگه اینا رو بیارین همه شما رو میگیرن، همه شما رو میگیرن، من مراد شما رو دارم میکنم. اینو مدرس تو مجلس گفت، طرف اومد بهش گفت آقا ببخشید شما چجوری نمیترسی حرفا رو میزنی؟ من بابام هم تو مجلسه، مخواد از همین حرفا میزنه، خیلی شما رو دوست داره قبول داره، ولی خب نمیتونه، نمیشه. شما چطور میتونی؟ گفت خب برای که بابا دزده، بابا چون دزده نمیتونه، اینایی که دزدن نمیتونن اینجوری حرف بزنه. من چیزی از کسی نه برده دارم نه خورده دارم. گفت من لباسم لباس کرواسه، وطنیه، از دهات اصفهانه، قضا ممنون و ماسته، برای همین از کسی نمیترسن. این مدرس جواب داد. وقت یه آدم قویه، ببین آدمی که پاکه نفوذ نمیشه توش کرد، تو ناپاکی میشه نفوذ کرد، آدم پاک نمیشه نفوذ کرد. به هر دیگه رضاخان آمد تو مجلس، تمام اینا ترسیدن، توی تاریخ مشته خیلی هاشه خودشون رو خیز کردن و ترسیدن. رضاخان آمد جلوی مدرس، دید معنیش نمیشه، نه که ترسیده، هیچ معنی نمیده. گفت آقا، گفت سید تو چی میخوای جون من؟ گفت من میخوام تو نباشی. چی جرات داره رضاخان جلت بزن؟ رئیس کل شهربانی زمان رضاخان فرستادن خونهش که برو مدرسه بترسون. مدرس داشت قیلیون میکشید، قیلیون چاق میکرد. قیلیون هم آقا سابقات خانه علما روزه ها بود، حالا دیگه همه جان میگیرن نمیدونم چجوری. ما تو خونه مادر ما روزه زنانه بود، همه قیلیون میکشیدن. ما اصلا اونجا یاد گرفتیم قیلیون کشیدن. با مادر بزرگمون میشستیم. یک کارای جنایت های بزرگ رو از کنارش رد میشیم، یک کارایی که من نمیگم خوبه یا بده ها، بخواه موقع میگه درجه بندی، هر چیز یک درجه داره بابا. یک آقای آمده و صحبت میکرد، همونجا حرف تو حرف میشه، آمد صحبت میکرد، میگفت آقا فساد و منکرات جامعه رو برداشته، قلیون، ربا، زنا، اینا رو کنار هم گذاشت. ربا که قرآن میگه اعلام جنگ به خداست، زنا که فلانه اینا اینجوری. این هم یه جمله معترضه گفتن، فردا نگین تشریح فحشا کرد. و میفرماد که و ما لنا الا نتوکل علی الله، ما چرا بر خدا توکل نکنیم، تکیه نکنیم؟ وقد هدانا سبلنا، در حالی که خداوند همه راههایی که ما لازم داریم به ما نشون داده. ما مشکل اطلاعات و نظری نداریم، همه ما میفهمیم حق و باطل و دزدی و سلامت و پاکی، همه ما میفهمیم چی. ای آقا من نمیدونستم، برای ما کلاس نگذاشتن، همه هر کس هر کاری میکنه میدونه. آقای بهجت دیگه دوستان میگن رفتیم پیش آقای بهجت، بودم آقا میشه یک نصیحتی یک ذکری چیزی به ما بفرمایید که یه مرتبه ما مثلا خیلی مقامات طی کنیم و اینا. هیچ کس به ما نگفته، دنبال راه آسون میانبر میگردن بعضیا. یک ذکری بگین که تا ما بگیم یک مرتبه بریم جزء اولیا بشیم. احتیاج به تقوا و زحمت و اینا نداشته باشه، همچون مفتکی بریم بهشت. آقای بهجت بهش گفته بوده که گفته همه چیزایی که میدونی عمل کن. نمیشه از اسرار و عالم یه چیزایی به ما بگی؟ نه نه مخاطب، همون چیزایی که میدونی رو عمل کن. خداوند میفرماد که ما تقوا و فجور هر دو رو به شما الهام کردیم. الهمها فجورها و تقواها، ما به شما الهام کردیم. همه تون خودتون رو به کوچه علی چرب میزنید، خودتون رو به اوران میزنید، همه تون میفهمین راه تقوا و راه فجور چیه. هر کس هر کاری میکنه، کثافت کاری میکنه، در اون لحظه خداوند میگه خودت میفهمی، خودت به اوران میزنید. یا اون آیه دیگه میفرماد بل الانسانو علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. خیلی آیه های افشاگرانی عجیبه، میگه انسان خودش رو میشناسه خوب، ولو هی عذر بیاره، بهانه بیاره. خودت که میدونی چیکار کردی، هی شروع کن توجیهات قانونی و شرعی و منطقی و روشنفکری و فرمود. و این مخواستم این عبارت چرز کنم، میفرمود میخواید مقاومت داشته باشید، نفوذ ناپذیر باشید، چون نفوذ همه جا ببینید، همه نفوذهای سیاسی اقتصادی جاسوسی همش از نقطه ضعفای ما شروع میشه. یا نت جاسوسی میکنن دزدی میکنن، یا نقطه ضعف شهوته، یا قدرت و ریاسته، یا ثروته. اینا که تو کوفه به امام حسین خیانت کردن تو کربلا، برای همین چیزا بود. الانش هم همینه، الانش هم همینه. چجوریه که این مهندس اتمی که شهید شد، شهید چیز اسمش یادم رفت، شهریاری، که میگن یک قرون حقوق نگرفته، یادم، کاری کرده که ارزش اقتصادیش هر جای دنیا ارائه میکرد میلیاردها میلیارد پول همه جا بهش میدادن، اصلا حقش بود. ایشون همون حقوق استاد دانشگاهیش میگرفته، یک قرون نگرفته برای این کار عظیمی که کرد برای کشور، بعدم جونش رو گذاشت رفت. کی بوده؟ زندگیش اون روز تلویزیون نشون میداد یک بچه مسجدی هیئتی ساده که اگر نگاهش میکردی اصلا باور نمیکردی یک کسیه. ما که اون شهریاری که تو تلویزیون دیدیم اگه 100 بار میدیدمش تو خیابون، اون کی هست؟ در حالی که جزء اولیای خدا. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید.